محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام بسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفهم. توفیق داشتیم این موضوعی که اهل بیت علیهم السلام مظلومند، خصوصا در واقعه کربلا این مطلب بیشتر ظاهر شد، این گفتگو رو داشتیم که مظلومیتشون از باب ضعف و عجز و ناتوانی و فقر نبوده، مظلومیت یک سلطان مقتدری است که به رعیت خود مهربان است و این مهربانی بسیار زیاد است. خدای متعال همینطور ولا تشبیه اهل بیت علیهم السلام، ولی خدا، خلیفه خدا، مثل خدا همینطور، و بلا تشبیه اون چه که ما در نوع رابطه بین والدین و فرزندان میبینیم همینطور. این مطلب، این قسمتی که انشاءالله توفیق داشته باشیم توجه کنیم، این به یه موضوع دیگری هم مربوط میشه، به اون بحث خلقت، به اون بحث این که ما چرا به این دنیا آمدیم. خاطر شریفتون باشه دیشب عرض شد لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عرض کردم خدمتون بر مبنای یکی از آیات سوره قمر که عذاب خدا توی اون سوره حضرت فرمودن چی بوده، جبرئیل اشاره میکنه با دستش و کور میشن یه عده. ببینید ما الان توی دنیا که زندگی میکنیم، گرفتاری های ما و اون جاهایی که عذاب میکشیم گرفتاری ها مال چیه؟ البته نوع گرفتاری ها و عذاب هایی که ما میکشیم، نوع اونها بر مبنای خیاله، یعنی در واقعیت بیرون اون مصیبت اینقدر بزرگ نیست. بسیاری از ما از فقر در آینده نگرانیم، بسیاری از ما از یک بیماری، از یک درد اینجور نگران میشیم که این سرانجامش چی میشه، بسیاری از ما نگران وضع دیگرانی هستیم که اصلا اونها نه به ما سپرده شدن، نه اراده و اختیار اونها دست ماست، نه ما به اونها روزی میدیم، دیگه شکل خوب و مثلا توسط خود ما قابل دفاعش، ما نگران مردمانی هستیم که گمراه میشن و گویی نه امام زمان علیه السلامی وجود داره نه خدایی، نه دیگه خدا هدایت میکنه و نه امام زمان علیه السلام نستجیر الله هادی پناه بر خدا، قصه میخوریم نمیدم اعصاب اون خودمون خورد میکنیم فلان. و اگرم بگه آقا قصه نخور، بعد با آدم چپ چپ نگاه میکنن، چقدر بیغیرتی، یعنی چی؟ ببینید هیچ وقت اقدام لازمش قصه خوردن نیست، هیچ وقت دعا کردن و طلب حاجت لازمش ناشکری و غر زدن و اینها نیست. ما گاهی موقع اینا رو با هم ممزوج میکنیم، یعنی اگر از خدا حاجتی میخوایم که مثلا مشکلی از ما برطرف شه، حاجتی میخوایم، فکر میکنیم باید همیشه زمیمه بشه با نارضایتی، با غر زدن، با اخم کردن. نه اینطوری نیست. این اشتباه کجا خودشو نشون میده؟ اونجایی که وقتی که ما متذکر می شویم که حضرت زینب سلام الله علیها در پاسخ اون ملعون فرمودن ما رأیت الا جمیلا، فکر میکنیم یعنی حضرت دارن خوش میگذرونن و از اون وضعیتی که دارن رنج نمیبرن و از خدا فرج نمیخوان. این اشتباه ماست. این آدم در عینی که میتونه به تقدیر خدا راضی باشه و به خدا خودش خوشبین باشه، در عین حال میتواند از خدای خودش طلب کنه رفع هم و غم، طلب نعمت، حال هرچی. این حالتی که در واقع در ما هست، ما نوعاً رنج‌هایی که میبریم، نوعاً زخم‌هایی که برمیداریم، نوعاً اونجاهایی که عذاب میکشیم و کلافه ایم، دقت بفرمایید، مال خواستنهای ماست. معمولاً هم خواستنهای ما پشتش، یعنی اون چیزی که ما رو به این خواستن داره هول میده، اینه که فکر میکنیم یه چیزی رو فاقدیم، یا حالا واقعا هم فاقدیم. من مثال بزنم، ببینید، تا به حال شده شما شب جمعه ای، شب قدری، مثل ابر بهار عشق بریزید و از خدا حس ششم طلب کنید؟ خدای حس ششم به هم بده، من بیچارم، اصلا من بگم شما میخندیم، درسته؟ اما خدای متعال یکی از حواسی که به همه انسانها، یعنی به نوع انسانها داده، به ما نداده باشه، ما اونجا چی شاکی میشیم؟ تا بال شده شما میگین خدایا من دوتا دست دارم، دوتا دیگه هم احتیاج دارم که کارامو سرعت شو ببرم بالا و فلان، دوتا دست دیگه هم به من بده، تا بال شده التماس کنی؟ بعد برای خدا کاری داره؟ وقت جالبه، اینو از خدا نمیخوام. اگه خدا یک دست داده باشه به من، البته خدا این کارو نمیکنه ها، یعنی تو روال طبیعی، چون دکترها علت ها رو کشف میکنن دیگه، درسته؟ یه نفر یه دستش آسیب دیده باشه، یه دستش ناقص باشه، خب با خدا درگیر این یه دسته. حالا خدا یه دست اضافه هم بده، درگیر باز اون یه دست اضافه است. چرا؟ چون بقیه اینطوری نیستن دیگه. این که من عرض میکنم نگاه ما یعنی این، یعنی من نگاه میکنم بیرون که مثلا فکر میکنم یه استانداردی داره خلقت و خدای متعال از اون استاندارد زده بیرون. حتی اینا به خدا مربوط نیست. عرض کردم تمام پزشکان میرن مطالعه میکنن علت نمیدونم ژنتیکی، علت طبیعی اونو کشف بکنن، مثلا بمبی بوده، نمیدونم شیمیایی، هرچی، اینا رو بررسی میکنن که آثارش چیه، ناقص الخلقه ها، اونایی که مثلا انگشت اضافه دارن، اونایی که چه و چه. به هر صورت ببینید من کجاها با خدا درگیرم. خب یه فقدان در نظر بگیرید، خب یا یه خواسته در نظر بگیرید. من اونجایی که اون فقدان رو حس میکنم یا یه خواسته رو دنبالشم، اونجاها جاییست که در واقع دیگه میرم به فضای دعا کردن و اینها، و اگر خدای نکرده بیتابی کنم، میرم تو فضای غر زدن و رنج بردن و افسردگی. مثال زدم اینو خدمتون، یه بار اینو میگم که عبرت بگیریم. یه روز یه دانشجوی آمد، یه خانومی گفت یکی از دوستای من خیلی حالش بده مدت هاست و تصمیم به خودکشی گرفته، شما باهاش صحبت کنین و فلان حرف. بعد من گفتم که خب آخه من که به این کار تخصصی ندارم. اصرار کرد، گفتم باشه. گفتم چرا تصمیم به خودکشی گرفته؟ ببینید آدم، من کلمه رو میگم ولی شما واقعا در درونتون به خدا پناه ببرید. گفت چون قدش کوتاهه. با دانشجوی قرار گذاشتیم، هفته بعد من کلاس داشتم، آمد و صحبت کردیم. دانشجوی بود که وضع مالی خانوادهشون خیلی قوی نبود. اولا گله‌مند بود از این که ما وضع مالیمون خوب نیست، ولی روش های تو دنیا هست، زانو رو یه کارایی میکنن که یه کمی فلان میشه، استخون رو میبرن، یه چیزی میذارن، چی میشه در طول زمان، خلاصه یه قد آدم یه مقدار اضافه میشه. اگه ما پول داشتیم ما این کار رو میکردیم. ناراحتی چی بود؟ اینی که پول نداره این کار رو بکنه. کسی که این کار رو بکنه به خودش صدمه داره میزن دیگه، یعنی دیگه بالاخره این بدن از فرم طبیعیش در میاد. حالا با اون کاری ندارم. من سوال کردم که شما فکر میکنید قدتون چقدر کوتاهه؟ یعنی چقدر بلند باشه از خدا راضی؟ گفت 2 سانت. ببین آدمی برای 2 سانت قد میخواد خودکشی کنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. درست شد؟ خب من برای چی اینو گفتم؟ این انسان انقدر ضعیفه، انقدر ضعیفه، نه اون موردی که من دارم مثال میزنم، منی که اینجا نشستم، انقدر ضعیفم یه ریزه خدا پس و پیش بکنه جیغم میره با آسمون. درسته؟ حالا از شما سوال میکنم، اینی که انسان عذاب بکشه، دیشب عرض شد عذاب خدا چیه؟ چشمی که داده رو میگیره. درسته؟ عذاب خدا چیزی نیست که خدا کسی رو کتک بزنه لزومن، نه، اونو که داده رو نمیده، اونو که داده رو یه کوچولو فیتیلش رو میکشه پایین، یه روزه ضعیفش میکنه. درسته؟ نمیتونی یه کار رو انجام بدی، بعد خار میشی، بعد به اینون التماس کنی کمکت کنن. چرا؟ خب یه مدت قلدربازی در بردی، یه مدت توانمند بودی، یه کمی تکبر ورزیدی. درسته؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون. خب مگه ما طلب داریم از خدا؟ نه، خدایی که ما رو 2 دست داده 4 دست نداده، بال نداده پرواز کنیم. درسته یا نه؟ به ما چشم پرندگان رو نداده از راه دور بتونیم چیزای کوچیک رو ببینیم. درسته دیگه؟ ما مثل خفاش نیستیم که با این سیستمی که امروز بهش میگن رادار مثلا کار بکنیم. درسته؟ باید ناراحت نیستیم، امان از روزی که احساس فقدان بکنیم، احساس نیاز بکنیم. اصلا قبل درد و اینا، ببینید کوری درد نداره، کسی درد نمیکشه که، ولی ما کوری برامون بدبختیه. درسته یا نه؟ درد نمیکشی که، حالا خدا بیاد بگه ببخشید مگه طلب داشت من به چشم بدم؟ نمیتونم جنب و جوش کنم، نمیتونم هر جا برم، مگه قرار بود هر جا بری؟ مگه طلب داری از من؟ ببینید دقت کنید اینها، یعنی 1 شب 2 شب 3 شب بشینیم پیش خدا فکر کنیم. میگه خب به همه دادیم. میگه یعنی چی؟ اولا که به همه که ندادم، حتی خدا، یعنی اینا مصیبت ها و سختی ها توسط خود ما درست میشه معلوم باشه. بعدم حالا چشم ندادم، خب حس ششم هم که ندادم، چشم پشت کلت هم که بهت ندادم، چرا غور نمیزنی؟ یعنی ببینید کجاها غور میزنی. این انسانه، این انسان ضعیفه، یئوسه، کفوره، ناسپاسه، ناامیده، ترسوه، ضعیفه و پررو. ما غرکه. درسته؟ خیلی پرروه انسان. قتل الانسان ما اکفره. چقدر ناسپاسه این انسان، چقدر ناسپاسه، چقدر ناسپاسه. خدایا رحم کن، نعمتهایی که خدای متعال مرحمت کردی از ما نگیر، ما رو شاکر و قدردان نعمتهای خودت قرار بده. این نکته رو من عرض کنم، حالا میخواستم جلوتر بگم، همینجا بگم که یادم نره. فرمودن که گاهی ما میخوام زبان به شکر باز کنیم، زبانمون به شکر باز نمیشه، دلمون میخواد شکر کنیم بعد نماز یا در مواقف، ولی حال شکر نداریم، نمیتونیم، یعنی یک کمی آدم میکنه زبونش نمیچرخه، مصنوعیه. ما فکر میکنیم حاجت ما اونجاییست که یه کاری رو میخواییم انجام بدیم، همه چیشم بلدیم، اقدامم میکنیم، یه دونه مثلا در بسته است. نه نه، حاجتهای ما از نقطه 0 شروع میشه. اینی که من بفهمم باید شکر کنم، این یه حاجته. نه کسی، یه نفر بحثی رو شنید راجب شکر کردن، چه لازمه چه نمیدونم فلان، دید حسی نداره، باید بره به خدای بگه که خدای من هیچ حسی راجب شکر کردن ندارم، اول این شعور شکر کردن رو بده به من. گفتم خدمتتون دیگه، جوانی رفت خدمت امام رضا علیه السلام، گفت من نمیخوام به نامحرم نگاه کنم، کمکم کنی. بعد گفتش که من میگفتم ولی اثر نمیکرد، باز به نامحرم نگاه میکردم. گفت سفر سوم دقت کردم دیدم که من به حضرت میگم ولی از نگاه به نامحرم آزرده نیستم، بیزار نیستم. دفعه بعد گفتم آقا من میدونم نگاه به نامحرم بده ولی راستشو بخواین دوست دارم، بیزار نیستم. به من بفهمونید کار زشتیه. در من بیزاری ایجاد بکنید و توفیق بدید. احسن احسن احسن. یا اون جوانی که آمد گفتش که میگن با امام زمان ارتباط برقرار کنید، حرف بزنید، مثلا امام زمان جواب میده، برگشت گفتش که آقا من هرچی میرم اصلا حسی پیدا نمی کنم، هیچ این قلابه بند نمیشه، درگیر نمیشیم با امام زمان که مثلا حرف بزنیم چیکار کنم. حالا بنده اون موقع هم توجه نداشتم، خدا لطف کرد بهش گفتم خب برو همینو به امام زمان بگو. بعد هفته بعد اومد گفت درست شد. ببینید شما اگه یه جایی حاجتی رو میگین یکم یه قدم عقب‌تر هم بریم ببینید اون قبلیه رو دارین یا ندارین. یعنی خود شاکر بودن یه نعمته. تو دعاها ما دیدیم خدای ما رو از شاکرین قرار بده، درسته یا نه؟ خدای ما میخوام تو رو حمد بکنیم، خدای ما میخوام تو رو شکر بکنیم، حمد شاکرین، شکر شاکرین. من که اینجوری نیستم که، ما که شاکر نیستیم که. خب عرض به خدمتتون، پس عذابی که اونجا این عذابی لشدید هست و اونجاهایی که ما عذاب میکشیم بسیاری، یعنی از این عذاب ها که هست اصلا جنس عذابایی که تو قیامت هست و اینا نیز هستن. شما یه بار این آیات رو مرور بفرمایید در قرآن کریم تعجب میکنید نوع آیاتی که توش عذاب آمده. اصلا توش جهنم نیست، توش نار نیست، توش سعیر و جحیم و مثلا اینا نیست. عذاب یعنی سختی کشیدن، یعنی گرفتار شدن، یعنی در تنگنا افتادن. نه فرمودین خب کافی خدا یه جایی یه چیزی که وسط فراهم کرده بود راحت بودی، همینو دیگه نده بهه، مخ به این دادت میره با آسمون، درست شد؟ خب حالا من سوال میکنم اگه من اومدم با چشمم، با دستم، با پا، با زبانم مردم رو آزار دادم، نه اینکه خدا حق داره، بلکه به عدالت اگه شما بخواید نگاه کنید تمام اونایی که با زبون من دارن نیش میخورن بعد به خدا بگن خدا اینو لالش کن، دارن اذیت میشن دیگه. وقتی خدا این رو به من نمیده من جیغم میره آسمون، داد میزنم، بعد دیگه حالا چیزای دیگه، درست شو؟ خب پس ببینید لئن شکرتم لازیدنکم، عرض شد اون، ولئن کفرتم این بود که با اون چیزی که خدا داده کار دیگه بکنی، لئن شکرتم میشه اون چیزی که خدا بهت مرحمت کرده شکرشو به جا بیار، درست استفاده بکن، درست استفاده کن. الان سالمی؟ خب چرا بی خود جست سردرد و جست مریضی و جست نمیدونم گرفتارم و خدا رحمت کنه که از اساتیدم گفتش که به این نفر آمدن گفتن برای یه کار خیری میشه به ما کمک کنید فلان. یه محموله داشت از بندر با کشتی داشت میامد، بعد این برای این که فرار کنه گفت نه آقا بیچارم گرفتارم، حالا انشالله جور بشه، این مال ما داره میاد تو بندر مثلا به فنا رفت فلان، از بدورقکی علکی یه صد دو صد بعد زنگ زدم بهش که کشتی سوخت، مال و انبارت سوخت. گویا اصلا مشکلی نداری، جست بی خودی میگیری، خودتو لوس میکنی. نه آقا ما گرفتیم. کجا گرفتاری؟ تو گرفتار ندیدی، گرفتار ندیدی، الکی جست گرفتارم و نمیرسم و شلوغه و وقتم کمه و خوابم به هم ریخته و گرسنم و با این بچه ها چی کار کنم؟ چون اینا رو فرمودن به زبان نیارید و نمیخوای کاری بکن نکن، چرا به زبان میاری؟ چرا به زبان میاری؟ آقا مال ما حبس شده، دعا کنید آزاد شما انشالله. وقت برعک یه کسایی هستن دستشون هم خیلی پر نیست، وقتی یه نفر مراجعه میکنه برای کسی، همون آدمی که ضعیفه، همون که ضعیفه کمک میکنه. شکر اینه که من الان سالمم، نفس میکشم الحمدلله، همین چیزایی که خدا داده اینو خوب استفاده بکنم. اونجایی هم که مشکلی پیش اومد باشه، اون مشکل دیگه جاهای دیگر رو که سلب نکرده، اون جاهای دیگر رو شاکر باش. به هر تقدیر آدم وقتی به خودش نگاه میکنه، من خودم عرض میکنم، میبینه آدم چقدر بی ادبه، چقدر بی تربیته. خدای متعال ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، که سرم نمیشد که منو آدم خلق کنی، چون من مخلوقم دیگه، میتونستم سنگ باشم، میتونستم حشره باشم، درسته؟ و قرآن هم میگه ای وقت کسی روش زیاد نشه، خدا به انسان میگه کونو قردتن خاصه، خدا که دستش بسته نیست. خب این همه به من لطف کرده، حالا به من میگه شکر کن، پناه بر خدا، شکرم نمی کنم، نعمتو نمیگیره از من، میگه کفران نکن، پناه بر خدا، کفران میکنم، میبخشه، درسته؟ ببینی قرآنو ببینی، میخوام اونایی که میان یه خدای معرفی میکنن بعد میگن به خاطر اینکه خدا اینه من نماز نمیخونم، اینا بهشون خدا معرفی نشده، کس دیگر رو معرفی کردن. خدا رو تو قرآن ببین، تو دعای اهل بیت علیهم السلام خدا رو پیدا کن، اونجا ببین خدا کیه. بعد همه اینا که میگذره شما یه کار خوب میکنید، درسته؟ من تطوع خیرن بعد فإن الله شاکر علیم. عجب، خودش نعمت داده، شعور داده، راه هدایت رو داده، به تو گفته این کار رو بکن، گفته ان الصفا والمروه من شعائر الله، شعائر خدا رو نشون داده، عبادت رو نشون داده، همین رو اون راه رو باز کرده دیگه، در واقع اهل بیت باز کردن این راه عبادت رو، راه عبادت رو اونا باز کردن، راه تقرب اونا باز کردن. بعد به من میگن بیا تو این راه، موانع برطرف میکنن، حالا من خودم رو لوس کردم، بعد حالا چقدر وقت یه نماز مستحب یا نماز مثلا دو رکعتی اول وقت صبح خوندم، خدا فإن الله شاکر علیم. برگردیم عقب، اهل بیت علیهم السلام روایت اینو تقریبا نوع کسانی که بر اهل بیت توفیق خدمت دارن انقدر تجربه کردن که دیگه همه میگن، میگن شما برای اهل بیت علیهم السلام یه کاری میکنین، یه قدم برمیدارین، اونا 10 قدم برمیدارن. مثالشو گفتم خدمتتون، این موکبای اربعین، طرف میگفت من میخوام یه کاری کنم سید و شهدا امام حسین رو بدهکار کنم، همه زندگیمو میذارم، ولی نمیشه، دوباره سال بعد حضرت مثلا 5 برابر 10 برابر میده، باز من زمین میخورم. زنداش لطف حضرت رو میگفت. این همه شما داستان شنیده اید که امام علیه السلام واسه یه دونه قند، واسه یه قاشق شکر، واسه یه دونه سیاهی، واسه یه نمیدونم گونی برنج، حضرت تشکر کردن، اسمتو نوشتن. ها این ولی اون خدای شاکره، درست شد؟ حالا بلا تشبیه این سلطان مظلومو ببین، بلا تشبیه به پدر مادر، بچه یه شب که مشقشو درست نوشته، باریکلا ماشالله، نمیگه این که وزبی هر شبت بود انجام نمیدادی، مف میخوری، مف میخوابی، پول تحصیلت هم ما داریم میدیم، چرت و پرت کاری میکنی، وقت تو هرز میکنی، حالا یه شب مشق نمیشی، حالا باید ما تشویقت هم بکنیم، بعد جایزه هم میخوای، درسته؟ ببینید شروعش لطف خداست، شروعش غرق شدن در نعمت خداست، در مسیر و در نهایت تو عبادت که میکنی، این خدای بی نیاز شاکر عبادت توست. بابا این خدا رو تو قرآن بخون، کیه؟ تو روایت بخون، تو دعا بخون. حضرت میگه من چجوری تو رو حمد کنم؟ که همین که میتونم حمد بکنم هم یه حمد میخواد، مثلا چجوری من میتونم شکر کنم تو رو، درست شد؟ حالا میخوام اینو عرض کنم، ولی من مثل خداست در روی زمین، او داره با من این کارو میکنه، حالا من با او دارم چه میکنم؟ ببین من چه بلایی سر امام زمان علیه السلام دارم میارم، بعد راست راه میرم، متوقعم هستم، کافی یه بار محالم خوب باشه، حالا متوسلشم 5 دقیقه، بعد وقت دیگه ببین با حضرت چه میکنم. این میشه اون فضای واقعی که وجود داره. پس اینکه من عرض کردم پادشاه مظلوم مبدأش، آغازش لطف اوست، پایانش لطف اوست، و سرانجامم بهشته. بهشت میگه طلب منه، نه فضل خداست. حالا اگر عمری بود، فردا شب آخر مجلسه، انشاءالله خودمون رو آماده بکنیم، یه وقت بر نگردیم بگیم شب مزده، نه، شب عذر تقصیره، شب شکر نعمته، شب اینکه چه شد در میان این همه آدم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها یه عنایتی به من کردن، به شما، به دیگران کردن که سیاهی بپوشیم تو مجلس شرکت بکنیم. خیلی حرفه، خیلی حرفه، این همه ثواب، این همه ثواب، مگه من کی بودم منو کشوندی اینجا؟ پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان الاسلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. مرحوم الله باقر بهبهانی از کتب معتبر روایت کرده که چون عمر سعد ملعون از کربلا کوچ کرد و اسرا و سرهای شهدا را به کوفه برد، قبیله بنی اسد در کنار فرات خیمه زدند، زنان ایشان بیرون رفته که آب بیاورند، دیدن بدنهایی چند در کنار نهر و دور از فرات به روی خاک افتادند و در میان ایشان بدن مبارکی است که منورتر و عتربه بیشتر بود. صیحه زدند، ناله کردند و گفتند به خدا این جسد حسین است و این اجساد اهل بیت، اهل بیت اوست. حالا اجازه بدید این جمله رو اینجا بگم. میدونید چرا بدنها رو دفن نکردن؟ اگه یه بدنی رو زمین بمونه رهاش بکنن چه اتفاقی براش میفته؟ پرندگان و درندگان و لاشخورا در واقع میان بدن رو عبه میبنن. اینا به خاطر این کار رو کردن. اینقدر آدم کثیف، اینقدر کثیف، یعنی از اینجا هم نگذشتن. ناله کنان به خیمه های خود برگشتند و گفتند ای بنی اسد، شما نشسته اید و بدن حسین و اهل بیت و یاران او مانند قربانی روی ریگ افتاده و باد خاک را بر بدنهای آنها میرساند. اگر شما محبت و موالات آنها دارید بیایید آنها را دفن کنید، وگرنه ما خود دفن میکنیم. گفتن از ابن زیاد و ابن سعد میترسیم که لشکر به سوی ما بفرستد و ما را بکشند و غارت کنند. بزرگ قوم گفت نگهبانی سر راه کوفه بگماریم و ما خود بدنها را دفن کنیم. چون کنار بدن حسین علیه السلام آمدند گریستند. هرچه کردند آن بدن مطهر را بردانند نتوانست. گفتند اول سایر شهدا را دفن می‌کنیم. بزرگ آنها گفت کسی این اجساد را نمی‌شناسد، چون بدون سر و خاک‌آلوده افتاده‌اند. اگر کسی از ما بپرسد چه جواب بگوییم؟ در این سخن بودند که سواری رسید. چون او را دیدند متفرق شدند. آن سوار آمد و پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود، خود را روی جسد امام حسین علیه السلام انداخت، او را میبوسید، میبوید، آنقدر گریست که روبند وی از اشک چشمانش تر شد. پس سر خود را برداشت، فرمود چرا اینجا ایستاده اید؟ گفتن برای تماشا آمده ایم. فرمود نه، نه، برای دفن کردن آمده اید. گفتن آری، اما نتوانستیم جسد اطهر حسین را دفن کنیم و سایر شهدا را هم نشناختیم. چون آن سوار این سخن را شنید ناله کرد و آه جانسوز از جگر کشید و صدای گریه به یا ابتا، یا ابا عبدالله، پدر جان، یا ابا عبدالله، لیتک کنت حاضرن، ای کاش اینجا حاضر بودی و ترانی اسیرن ذلیلا، ای کاش منو میدیدی که چگونه اسیر و ذلیلم. برخاست، خطی کشید، فرمود اینجا را بکنید. چون حفر کردن فرمود اینها را بیاورید و به عده از اجساد اشاره کرد. آقا سلام علیکم و رحمت الله. 17 تن بی سر را در همان مکان دفن نمودیم. بعد خط دیگری کشید، فرمود گود کنید، باقی اجساد شریفه را در آنجا دفن کردیم. فقط یک بدن را استثنا نمود و فرمود بالای سر شریف دفن شود. خواستیم در دفن بدن امام حسین او را کمک کنیم. با مهربانی فرمود احتیاجی به شما نیست. گفتیم چگونه؟ در حالی که ما نتوانستیم عضوی از آن را حرکت دهیم. فبکا بکاءً شدیدا فقال معی من یعیننی، کسی هست که منو یاری کنه. آنگاه هر دو دست خود را بر پشت امام گذاشت، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنها آن بدن را وارد قبر کرد. ثم وضع خده على منخره الشریف، صورت را گذاشت بر حلقوم بریده و یبکی و یقول توبا لارض تزمنت جسدک الشریف، خوش به حال اون زمینی که تو رو در آغوش کشید. اما دنیا فبعدک مظلمه والآخره بنورک مشرقه، اما الحزن فسرمد واللیل فمسهد. اینا شبیه فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام خاطرتون هست. این حزن ماندگار است و دیگه خواب به چشم نمیاد. آنگاه خشت بر روی قبر مطهر چید، خاک بریخت، دست خود را بر قبر مبارک نهاد، با انگشت خود نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا قریبا. بعد به ما فرمود ببینید کسی باقی مانده؟ گفتن آری، بدن شجاعی کنار نهر علقمه افتاده. فرمود برویم آنجا. چون او را بدید خود را روی آن بدن انداخت، میگریست، میبوسید، میفهمود یا اما امو جون لیتک تنظر حال الحرم و البنات، کاش میدیدی حال حرم و بنات دختران رو. و هن ینادین با عطشا و غربتا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.